بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. مشاور احمدی نژاد ندا آقا سلطان را یک بازیگر ماهر خواند. وزیران خارجه ایران و عراق در بغداد دیدار کردند. و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تشدید سرکوب نهادهای حقوق بشری را محکوم کرد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. در این آخرین روز هفته پنجشنبه 17 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با هفتمین روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی، جان خاکسات هستم. نیم ساعت با شما با خبر و گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادها که همکارانم برای شما تدارک دیدن و در ادامه برنامه خواهید شنید. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را گذرانده باشید و در این روزهای سرد زمستانی با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم. امشب از همکارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا شب خوش.
سلام و شب شما و شنوندگان عزیزم خوش. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران، ندا آقا سلطان، یکی از افرادی که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران کشته شد، را یک بازیگر ماهر خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جوانفکر روز پنجشنبه ماجرای قتل ندا را نمونه‌ای از جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ندا با توطئه دشمنان کوشید با پاشیدن خون بر روی صورتش چهره جمهوری اسلامی را در مجامع بین‌المللی مخدوش نماید. دولت محمود احمدی نژاد تاکنون بارها قتل ندا آقا سلطان را به عوامل خارجی نسبت داده است، اما خانواده ندا آقا سلطان و شاهدان عینی ادعای مقامات جمهوری اسلامی را رد کرده و میگویند ندا توسط نیروهای بسیجی کشته شده است. منوچهر متکی و هوشیار زیباری، وزیران خارجه ایران و عراق، امروز در بغداد گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ها، هیئت ایرانی برای حل اختلافات مرزی و مذاکره درباره روابط دو جانبه به بغداد رفته است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران متحمل خسارات سنگینی شدند و مقام‌های جمهوری اسلامی در صددند تا کمیته گزارشگران حقوق بشر را منحل و فعالیت‌های حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت را متوقف کنند. در این بیانیه آمده است که در هفته‌های اخیر عده‌ای از اعضای این دو سازمان بازداشت شدند و بقیه به شدت زیر فشارند تا به فعالیت‌های خود پایان دهند. روح الله حسینیان، نماینده اصولگرای تهران در مجلس و حامی محمود احمدی نژاد، در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس از نمایندگی استعفا کرد. آقای حسینیان در این نامه نوشته 12 سال است در حال مبارزه با اصلاح طلبان بوده، اما امروز بیش از هر زمانی احساس سرخوردگی می‌کند، چون هر اقدامی برای سرکوبی اصلاح طلبان آغاز کرده، به گفته او پارلمانتاریست‌های حرفه‌ای نقشه بر آب کردند. آقای حسینیان همچنین گفته است نیروهای بسیج و انتظامی به بهانه‌های مختلف در دادگاه‌های نظامی مورد تحقیر و ظلم قرار گرفته است. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کیفرخواست 5 نفر از معترضانی که روز عاشورا دستگیر شدند به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارسال شده است. آقای خاکزاد،
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو در گروه نیمروز رادیو فردا بر عهده داره. محمد رضا، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم.
حتما.
و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، پنج تن در انتظار حکم اعدام به اتهام محاربه، کسانی که در تظاهرات روز عاشورا شرکت داشتند. گزارشی در این زمینه می شنوید. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر سرکوب شدید مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. با نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر گفتگو می کنیم. جمهوری اسلامی ایران قادر است تنگه هرمز را به روی رفت آمد کشتی ها ببندد؟ برای یافتن پاسخ به این سوال با یک کارشناس گفتگو کردیم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. با رادیو فردا بمانید. پرونده 5 تن از متهمان روز عاشورا در تهران به دادگاه انقلاب اسلامی ایران ارسال شده و این افراد به زودی به اتهام محاربه در دادگاه محاکمه خواهند شد. بر اساس قوانین جزای اسلامی در ایران مجازات محاربه اعدام است. به گزارش همکارم نیوشا بغراتی گوش میکنیم.
روز پنجشنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران گزارش دادند که کیفرخواست 5 نفر از متهمان روز عاشورا بر اساس گزارش مأموران، تکمیل تحقیقات و اقرار صریح متهمان آماده شده و با اتهام محاربه به دادگاه فرستاده شده است. در جریان درگیری‌های روز عاشورا در تهران که خبرگزاری‌های خارجی از آن به عنوان خونین‌ترین و شدیدترین مواجهه نیروهای امنیتی با معترضان در ایران یاد کردند، بنابر آمارهای رسمی 8 نفر از معترضان جان خود را از دست دادند و بیش از 300 تن نیز بازداشت شدند. به دنبال حوادث عاشورا، روزنامه اعتماد هفته گذشته در گزارشی از جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در میان نمایندگان مجلس از اعدام قریب الوقوع حداقل 3 تن از دستگیر شدگان روز عاشورا سخن گفته است. به گزارش روزنامه اعتماد، دادستان کل کشور در این جلسه مجلس گفته بود که دستگاه قضایی مصمم است دست کم 3 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا را که محارب شناخته شده‌اند محاکمه و حکم اعدام آنها را به اجرا درآورد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز پیش از این اعلام کرده بود که اقدامات کسانی که روز عاشورا اقدام به ارتکاب جرائمی از جمله آتش زدن اموال عمومی کردند از مصادیق محاربه محسوب می شود. چند روز پس از آنکه برخی از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی از وجود موانع قانونی برای اجرای سریع احکام بازداشت شدگان گلایه کردند، گروهی از نمایندگان هوادار دولت در مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار کاهش زمان اجرای حکم محارب از 20 روز به 5 روز شدند. در همین زمینه سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از اشارات مکرر مقامات جمهوری اسلامی به تعیین حداکثر مجازات برای بازداشت شدگان حوادث اخیر از سازمان‌های بین‌المللی خواست که پیش از آنچه وقوع تراژدی نامیده دست به کار شوند. حداکثر مجازاتی که در قوانین ایران برای محاربه در نظر گرفته شده است، اعدام است.
نیوشا بغراتی. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، دیدبان حمایت از مدافعان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، 3 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای ادامه سرکوب شدید مدافعان حقوق بشر و نهادهای غیر دولتی را در ایران محکوم کردند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، یکی از سازمان‌های یاد شده، در گفتگو با همکارم حسین قویمی در همین زمینه محکوم کردن سرکوب مدافعان حقوق بشر چنین می‌گوید:
طی 10 روزی که از تظاهرات روز عاشورا می‌گذره، جمهوری اسلامی تظاهرات اون روز رو بهانه کرد برای اینکه دیگه آخرین دستگیری‌ها و آخرین فشارها رو بر روی نمایندگان جامعه مدنی ایران تحمیل بکنه. سازمان‌های حقوق بشر، مدافع حقوق زن، روزنامه‌نگاران مستقل، سازمان‌های سیاسی که هیچ نقشی اصولاً در برگزاری مراسم عاشورا نداشتن، یعنی تمام جامعه مدنی ایران با وسعتی که قابل تصور برای هیچکی نیست، متاسفانه قربانی این دستگیری ها و این سیاست سرکوب شدید شده. تا جایی که ما تحقیق کردیم و اخبار ما هم مستند به بیشتر خانواده هاییست که از داخل ایران با ما تماس میگیرند، طی 10 روز گذشته بیشتر از 2000 تن در تهران و شهرستان ها دستگیر شدند. این علت این بود که ما با این اطلاعیه 3 سازمان حقوق بشر خواستیم واقعا جامعه جهانی رو در وضعیت خطیری که مدافعان حقوق بشر و به طور کلی جامعه مدنی ایران دستخوش اون شده و همچنین که خدمتتون عرض کردم صدها تن از مدافعان حقوق بشر، حقوق زن و اصولا تمام اعضای جامعه مدنی ایران متاسفانه در حال حاضر در زندان هستند جلب بکنه.
آقای لاهیجی، آیا اتهام افرادی که بازداشت شدند روشنه و آیا به قول معروف این افراد تفهیم اتهام شدند یا خیر؟
ببینید، همونجوری که در این اطلاعیه هم گفتیم، در مورد بیشتر اونها به خصوص کسانی که از فردای روز عاشورا دستگیر شدند، محل بازداشت زندان هم نمیدونیم. کسانی که در روزهای پیش از اون دستگیر شدند میدونیم که در اوین هستند. بعضی از چهره های سرشناس مثل آقای باقی، مثل خواهر خانم عبادی رو میدونیم در اوین، ولی بسیاری از اونها معلوم نیست. در مورد تفهیم اتهام و در حال اتهاماتی هم که دادسرای و دادسراهای جمهوری اسلامی متوجه اونها میکنه، هیچ چیزی مدون درز نکرده، برای اینکه بیشتر اینها تا کنون حتی نتونستن با خانواده‌شون در تماس باشند و بگویند که در چه وضعیتی هستند و چه اتهاماتی رو متوجه اونها کردن.
آقای لاهیجی، همونطور که اشاره کردین، خانواده برخی از بازداشت شدگان میگویند که از محل بازداشت بستگانشون بی اطلاعند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به طور کلی تا چه مدت میشه یک متهم رو بدون تفهیم اتهام در زندان نگه داشت؟
ببینید، در قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آمده است که ظرف 24 ساعت بعد تفهیم اتهام بشه، ولی خب متاسفانه این قوانین هرگز به مرحله اجرا در نمیاد. بنابراین وقتی که حتی محل بازداشت رو نمیگند، مشخص است که هیچ گونه اطلاعی از اتهام ها و اینکه آیا در فاصله 24 ساعت به اونها تفهیم اتهام شده نیست. و راجع به مدت بازداشت ها هم شما خودتون میدونید که تعدادی از کسانی که بعد از نخستین راهپیمایی ها و اعتراض ها نسبت به انتخابات متقلبانه اخیر رئیس جمهور صورت گرفت، الان بیش از 6 ماه که در زندان هستند و هنوز تاریخ محاکمه اونها هم تعیین نشده. بنابراین متاسفانه در خصوص مدت بازداشت قبل از محاکمه هم در عمل جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی خودشون رو مقید به هیچ قانون ضابطه‌ای نمی‌بینن.
آقای دکتر لاهیجی، این 3 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌شون از دولت ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی چه انتظار یا خواسته‌ای دارن؟
ببینید، ما بارها گفتیم که در همین بیانیه هم اشاره کردیم، وقتی که از موازین بین‌المللی حقوق بشر صحبت می‌کنیم، کشور ایران فارغ از دولتی که بر ایران حکومت می‌کنه، از سال 1154 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اجتماعی فرهنگی اقتصادی رو پذیرفته و مکلف به اجرای اونهاست. بنابراین با توجه به اینکه ماه آینده پرونده حقوق بشری ایران جلوی شورای حقوق بشر برای رسیدگی خواهد رفت، اگر اعتراضات ما به جایی نرسه، خب مسلمه که ما تا چند هفته دیگه گزارش کاملی از این وضعیت به شورای حقوق بشر خواهیم داد و می‌بینیم که شورای حقوق بشر که نهاد حقوق بشری سازمان ملل چگونه می‌خواد درباره این وضعیت رقتبار و اسفناک و واقعا روز به روز بدتر حقوق بشر در ایران اظهار نظر بکنه.
صدای دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر رو میشنیدید در گفتگو با همکارم حسین قویمی. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی تهدید کرده است در صورت حمله نظامی برای مقابله با بلندپروازی‌های اتمی‌اش اقدام به بستن تنگه هرمز در خلیج فارس خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان می نویسد اگر کشورهای باختری به اعمال تحریم‌های بیشتر و شدیدتری تصمیم بگیرند، جمهوری اسلامی می تواند تنگه هرمز را به روی رفت آمد کشتی‌ها در خلیج فارس ببندد. اما دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن، انجام چنین اقدامی را اگرچه ممکن ولی بسیار خطرناک توصیف می‌کند. گوش کنید.
اگر که به سابقه این تهدیدها نگاه بکنیم، ایران در طی سالهای گذشته همواره این مسئله رو مطرح می‌کرده، در صورتی که حمله‌ای به خاک ایران انجام بشه و یا اینکه در زمینه هسته‌ای فشارها افزایش پیدا بکنه و به خصوص تحریم‌ها، چون این نشد در گذشته به دلایلی چند. برای جواب دادن مستقیم به سوال شما بایستی گفت که از نظر نظامی بستن تنگه هرمز شده نیست، به خاطر اینکه این راه آب بسیار بسیار تنگه. در نتیجه اگر یک کشتی بزرگی در اونجا غرق بشه، خب مشکلات جدی برای کشتیرانی بین المللی در این منطقه ایجاد خواهد کرد. بنابراین از این نظر شدنی هست، منتها یک آیا این اراده سیاسی در ایران وجود داره، به خاطر اینکه به هر تقدیر اگر چون این امری صورت بگیره اختلال جدی در صدور نفت ایران به خارج به وجود خواهد اومد، و دوم اینکه در صورت چنین امری آیا ایران قادر خواهد بود که این بسته شدن رو حفظ بکنه و همچنان مانع تردد کشتی‌ها در این منطقه بشه یا نه.
آقای دکتر حسن یاری، یکی از وظایف سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا تضمین ترابری آزاد دریایی در خلیج فارس. ناوگان پنجم آمریکا هم در بحرین و قطر مستقره. آیا در صورت اقدام احتمالی جمهوری اسلامی، با توجه به آنچه که شما گفتین که اراده سیاسی وجود داشته باشه و هزینه‌های اقتصادی رو هم بپذیره، برای بستن تنگه هرمز واکنش نیروهای آمریکایی از دیدگاه شما چه خواهد بود؟ آیا این به یک جنگ ناخواسته خواهد انجامید؟
به طور قطع هم ایران هم آمریکا و به طور کلی منطقه و جهان رو وارد یک وضعیت جدیدی خواهد کرد، به خاطر اینکه در این وسط نه تنها مسئله ایران و آمریکا مطرح خواهد بود، بلکه کشورهای منطقه خلیج فارس که نفتشون رو از این آبراه صادر میکنن، کشورهای وارد کننده این نفت از جمله ژاپن، چین و کشورهای اروپایی و دیگران، در نتیجه این مسئله بین المللی خواهد بود. و از اونجایی که بستن تنگه هرمز مورد اقبال هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه احتمالاً یکی دو کشور که روابط خیلی نزدیکی با ایران دارن و یا اینکه مدعی هستن که چون این روابطی وجود داره، در نتیجه عکس العملی که به دنبال خواهد داشت چون این امری بسیار بسیار به اعتقاد من شدید خواهد بود، به خاطر دقیقاً به خاطر همین اهمیت تنگه هرمز. در نتیجه بایستی انتظار داشت که آمریکایی‌ها با تمام قوا در صدد یا جلوگیری و یا اینکه رفع این مشکل بشوند، کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله عربستان و حتی عراق هم با چنین مسئله‌ای مستقیما برخورد خواهند کرد، اگر نه نظامی حداقل سیاسی. و در نتیجه در صورت تحقق چنین امری صرفا انزوای ایران رو بیشتر خواهد کرد و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس رو مشروعیت بیشتری خواهد بخشید، و این دقیقا همون چیزی است که جمهوری اسلامی ایران ظاهرا با اون مخالف است. بنابراین همه این داده‌ها رو در کنار هم قرار بدهیم، وضعیت بسیار دشواری برای ایران به وجود خواهد آورد و همینطور به تبع برای اقتصاد جهان، به خاطر اینکه قیمت نفت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد حداقل در مدت کوتاهی، ولی نبایستی تأثیر روانی این امر رو بر اقتصاد جهان نادیده گرفت.
نظر دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را در گفتگو با همکارم نادر صدیقی شنیدید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
این آقایونی که بیانیه دادن جدیدن، که آقای اکبری که انجی و آقای مهاجرانی هم جزشون بودن، با احترامی که ما برایشون داریم، برای این گروه داریم، ولی الان خواسته مردم ما اصلا این نیستش. ما الان میخواییم که دیکتاتوری بره کنار، ولی بازم کسی نظر ما نپرسیده و بیانیه داده. الان دوران اصلاحات به نظر من گذشته، ما فقط میخواییم که به کل همه چی تغییر بکنه و دین از سیاست کاملا جدا بشه.
جناب آقای روح الله حسینی ها، خیلی سنگ این یزیدیان رو به سینه نزن، خدا عاقبتت به خیر کنه.
امام خمینی با ملت قول داده بود که حق حقوق شما را میدهم و بلوچ سنی مذهب با همکاری جنبش سبز میگوشد حق ما را از خامنه‌ای بگیر. جنبش سبز زنده باد.
آقای موسوی و کروبی، جنبش سبز ایران منتظر اذن شما می باشند. اگر شما یک قدم عقب نشینی کنید، رژیم 100 قدم به جلو علیه شما اقدام می کنند. ما می خواهیم که ملت ایران را تنها نگذارید. محمد هستم از شیراز.
وجدانم شما هر چقدر این ملت رو بکشید میتونید دهنه این مردم رو ببندید؟ واقعا میشه این کار رو کرد؟ اگر میتونست شاه میکرد، اگر میتونست صدام میکرد. واقعا شما میتونید این کار رو بکنید؟ بابا ملت شما رو نمیخوان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212-41-13.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پیامگیر ما در پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید. اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات 22 خرداد ماه و ادامه و انسجام آن که جنبش سبز نام گرفته، همچون گذشته یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث رسانه‌ها و کارشناسان غربی است. برخی میگویند جنبش سبز به سوی پیروزی گام برمی‌دارد و شمار دیگر امید چندانی به پیروزی آن ندارند. در این رابطه مجله آمریکایی فارن پالیسی مقاله‌ای دارد به قلم هومان مج تحت عنوان جنبش سبز ایران. برگردان چکیده این مقاله رو از همکارم حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته مجله فارن پالیسی، رفتار و کردار جنبش سبز نشان می‌دهد که این جنبش به دنبال آزادی‌های مدنی است و یک جنبش انقلابی نیست و بنابراین پیروزی کامل آن در دراز مدت و با گذشت زمان آشکار خواهد شد. گویند که در بعضی موارد این جنبش به پیروزی دست یافته است و یک نمونه آن این که بسیاری از ایرانیان نشان دادند که بیش از این جنبه‌های غیر دموکراتیک نظام سیاسی حاکم در کشور را تحمل نخواهند کرد. نظامی که در 3 دهه گذشته به جای پیشرفت پسرفت داشته و حقوق شهروندان را که در قانون اساسی آمده است نادیده می‌گیرد. مجله فارن پالیسی در ادامه می‌گوید رهبران ایران از این پسرفت آگاهی دارند، گویی که تندروهای حاکم در ایران می‌خواهند با توسل به زور تظاهرکنندگان را به جای خود بنشانند. همین رهبران می‌دانند که انتخابات آینده در کشور را نمی‌توان مانند انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه برگزار کرد و نه سیاستمداران مخالف و هواداران آنها را برای همیشه ساکت کرد. این مجله با اشاره به اهداف موج سبز در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خرداد ماه و تبدیل موج سبز به جنبش سبز پس از انتخابات و تغییراتی که در اهداف آن آشکار شده می نویسد این جنبش اکنون به دنبال آزادی‌های مدنی است و استفاده بی‌رحمانه حکومت از زور علیه تظاهر کنندگان باعث شده است که مردم به اهداف جنبش سبز اکتفا نکنند و به دنبال تغییر رژیم باشند، همان گونه که در برخی موارد تظاهر کنندگان شعار مرگ بر رهبر انقلاب و جمهوری ایران به جای جمهوری اسلامی را سر دادند. مجله فارن پالیسی می نویسد رهبران جنبش سبز از خواسته های مردم آگاهند ولی با احتیاط رفتار می کنند و خواسته برخی از تظاهر کنندگان را مبنی بر تغییر رژیم تکرار نمی کنند، زیرا هر گونه اظهار نظر در این باره ادعای حکومت را تایید خواهد کرد که می گوید جنبش سبز به دنبال فروپاشی نظام اسلامی است. نویسنده مقاله سپس با پرداختن به سپاه و مأموریت اصلی آن که پاسداری از حکومت اسلامی است می گوید سپاه دست به هر کاری خواهد زد تا آیت الله خامنه ای در مسند قدرت باقی بماند. گویی که حفظ مسند ولایت فقیه برای فرماندهان سپاه به مراتب مهمتر از شخص آیت الله خامنه ای است. مجله فارن پالیسی می افزاید در حال حاضر فرماندهان ارشد سپاه دستورات آیت الله خامنه ای را بی کم و کاست اجرا می کنند و فرماندهان و اعضای پیشین سپاه پاسداران مانند محسن رضایی و علی لاریجانی و همینطور مجلس خبرگان از آیت الله خامنه ای حمایت می کنند و او را به چالش نکشیدند. ولی این بدان معنا نیست که اگر ورق برگردد و ثابت شود که حضور آیت الله خامنه ای کمکی به برقراری ثبات در کشور نمی کند، او را از مسند قدرت به زیر نکشند و شخص دیگری را جایگزین او نکنند. به نوشته مجله فارن پالیسی، برخلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و بسیاری از تندروها مبنی بر اینکه با تظاهر کنندگان مدارا نخواهند کرد، امکان سازش بین جنبش سبز و حکومت وجود دارد و نشانه هایی هم دیده می شود و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت به تازگی سخنانی را در همین زمینه به زبان آورده است. در همین رابطه هر دو طرف یعنی میر حسین موسوی و دولت می دانند که ادامه نارامی ثبات کشور را به مخاطره خواهد انداخت و هیچ کدام از دو طرف خواهان فروپاشی حکومت اسلامی نیستند.
حسین آریان. خبرنگار ما در ایتالیا می گوید ایران و آنچه که در این کشور اتفاق می افتد موضوع بحث در ایتالیا است. اجازه بدید به گزارش همکارم احمد رفعت در روم گوش کنیم.
روبرتو جاکتی به نمایندگی از فراکسیون پارلمانی حزب دموکرات ایتالیا، مهمترین حزب اپوزیسیون در این کشور اروپایی، خواهان حضور وزیر خارجه فرانکو فراتینی در مجلس برای پاسخگویی به سوالات قانونگذاران در رابطه با آنچه در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد شد. روبرتو جاکتی در بیانیه می‌نویسد تظاهرات مردمی در ایران از سر گرفته شده اند، در هفته های اخیر بین 8 تا 15 نفر کشته شده اند و صدها نفر نیز به زندان افتاده اند. در مقابل این چنین حوادثی ایتالیا نمی تواند سکوت اختیار کند و بنابراین وزیر خارجه با حضور در مجلس باید در رابطه با اقدامات انجام گرفته و اقداماتی که در هفته های آینده قصد انجام آنها را در سطح کشوری و بین المللی دارد به نمایندگان ملت پاسخ گوید. سخنگوی فراکسیون پارلمانی حزب دموکرات در ادامه می‌افزاید وزیر خارجه اخیراً در مصاحبه گفته بود نباید درها را به روی ایران بست. احتمالاً فراتینی دلایلی برای سخنان خود دارد که ما خواهان آگاهی از این شواهد هستیم. فابیو اوانجلیستی از حزب ایتالیای ارزش‌ها، دیگر حزب اپوزیسیون، نیز معتقد است دولت برای عدم موضع‌گیری‌اش در مقابل آنچه در ایران می‌گذرد باید به قانونگذاران پاسخ گوید. دو حزب میانه‌روی اتحاد دموکرات‌های مسیحی و اتحاد برای ایتالیا در بیانیه مشترکی می‌نویسند مبارزه برای آزادی در ایران مسئله است که به ما نیز مربوط می‌شود، زیرا نه تنها آزادی یکی از ارزش‌های فراجهانی است، بلکه ما اعتقاد داریم دموکراسی در ایران لازمه هر گونه تلاشی برای برقراری صلح در خاورمیانه است. سابینو پتسوتا و آلبرتو ماتیولی به نمایندگی از این دو حزب رسما از کلیه احزاب سیاسی ایتالیا، چه ائتلاف دولتی و چه نیروهای اپوزیسیون، خواستند مشترکاً کارزاری سراسری در حمایت از مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و آزادی از استبداد را به راه اندازند. این دو قانونگذار در بیانیه می نویسند کارزار برای آزادی و دموکراسی در ایران باید اولین گام نیروهای سیاسی در سال جدید میلادی باشد. فابریتسیو چیکیتو، هماهنگ کننده حزب مردم آزادی ها که توسط نخست وزیر سیلویو برلوسکونی پایگذاری شده است، از پیشنهاد ساوینو پتسوتا و آلبرتو ماتیولی پشتیبانی کرده و میگوید باید کارزاری نه تنها در ایتالیا بلکه در سطح اروپا برای منزوی کردن دولت جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت. فابریتسیو چیکیتو و ماوریتسیو گاسپاری، سخنگوی فراکسیون پارلمانی حزب مردم آزادی ها، حمایت خود از تظاهراتی که عصر روز پنجشنبه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم از سوی برخی از نهادهای ایرانی برگزار شد را نیز اعلام کردند. جانی پیتلا، معاون ایتالیایی پارلمان اروپا و قانونگذار حزب دموکرات، خواهان محکومیت قاطع نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای اروپایی است و میگوید مخالفت دولت محمود احمدی نژاد با سفر نمایندگان پارلمان اروپا به ایران حکایت از عدم خواست گفتگوی این کشور با اروپا دارد و بنابراین ما باید از خود عکس العمل نشان دهیم. احمد رفعت، روم.
از شما سپاسگزاریم که در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بودید. به اتفاق همه همکارانم و مارتین کارگردان فنی، ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
پشت دیوار شب گراهی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره، چار قدم از ور دل ما که رفشی میبینی ماه شب چارده داره، خوشی خانم و عبروش و قدمی داره، خوشی خانم و عبروش و قدمی داره. شباش توی تو باشه تو هواش، با که میاد ردشه بره برید سر به ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش توی تو باشه تو هواش، با که میاد ردشه بره برید سر به ستاره هاش. وقتی میای قشنگ ترین پیر تن تو تن تاج سر سر غری تو سر تو، چشما تو مزمون همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی پرده یه چشم مسته زریرونه که دست بزنن به دسته، جای دخیل پامو به من دونن، به جای ما سرمو بزن سرمو بزور روشونم، سرمو بزور روشونم، سرمو بزور روشونم. که میاد ردشه بره برید سر ستاره هاش، بیا بریم اونجا که شباش توی تو باشه تو هواش، با که میاد ردشه بره برید سر ستاره هاش. وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنه کن، تاج سر سر بری تو سر دو، چشما تو مزمون همه جا رو بشکن، الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته زریونه که دست بزنم به دسته، جای دقیق پامو به من خوند، به جای مو سرمو بذار روشوند، سرمو بذار روشوند، سرمو بذار روشوند، سرمو بذار روشوند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میدونم که با تو هرچی بود دیگه تمامه، دیگه تمامه. عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
Thank you.
تو کیپا کشو لباس بیتو دارم واسه خودم کل کلاس چه باری پندو رو برم از چپ و را توشواره هم آویزونه مثل گیلاس لباسشون برم میزن شده لاس لگا بگی نداری تو واسه من ارزش عشقی سهتی یا بیرون از فکره چون دیگه نیست تو من تو عشق و عاشقی مثلا چی نبون که تو واسه من لازم آره داری دل خوش میگذره بی تو دیگه رابطه ای نیست بین من و تو من میشمارم عاشقا یک صدا یک دو سه همه بکشید خوب
ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. حالا به چش نام این ترانه است به خوانندگی ولی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
شکم سیر تکان نمی خورد. واقعیتی که در واقع بر همگان روشن است، اکنون با یک پژوهش دانشگاهی به صورت علمی به اثبات رسیده است. کسی که همیشه سیر است، علاقه کمتری به تحرک بدنی دارد و گرسنه ها بیشتر به فعالیت فیزیکی و جنب و جوش می پردازند. به همین دلیل وعده های کوچک و پراکنده غذا در طول روز بیشتر از 3 وعده غذای مفصل و سنگین باعث تحرک می شوند. تحقیق بر روی موش‌های آزمایشگاهی نشان داده است که درصد بالای انسولین در خون که بر اثر غذا خوردن مداوم و یا چاقی مفرط به وجود می آید باعث غیر فعال کردن نوعی پروتئین در بدن می شود که بر میل و کشش انسان به جنب و جوش اثر می گذارد.
هار بیامد آونگ رهایی به ته تار بیامد اثبات عراجی به انکار عیا شد کتبان حقیقت به یه برهان بیامد گرداب تقبل همه را قرد نموده شمشیر اجازت عدد خرد نموده هنگام به فرهنگ و فرمان به تدعیم یک باند و هوایی مران داشه نموده چون شد اجسام پالیک از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست افکار هنرگشت همین بچی و ما
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارست. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی میانجامد؟ برای اینکه به دیگران بگویی چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید. بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
منو میخوای، من کمتر به تو نگاه میکنم، جلتر تو طرف من میایی، ولی میدونم که تو میخوای به منم بگم بدرم که زید خستم از این فاصل خرم، میدونم که حرفای زیادی باز میگفتن عزیزم، این فاصل رو بشم میخوام باشم با تو، فاصل ها کمتر، فاصل ها تا تو میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه، فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه، فاصله ها تا تو
Yeah. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Somewhere today, in this world, a young protester awaits the brutality of her government, but has the courage to march on.
Grave concern about the breadth and frequency of Iran's violations of existing UN Security Council resolutions.
Bye. تنها یه شعله خاموش، یه لحظه یک رویا، من و تو در آغوش، یه یادگار از عشق رو تن درخت پیر، یه قصه کوتاه ای مای دلی. بگو من اگر داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو بگو منو کم داری، بگو بگو کمی غم داری، بگو
بگو کمی غم داری، بگو تو تمیز